Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve lanetullahi ala adaihim ecmain. در ادامه درس کتاب مبارکه فطرت السلیمه هست در تحقیق معنای سر اختیار در اعمال و افعال عباد که فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، بعد از تحقیق عدل الهی در مقام ایجاد و در فصل جداگانه در عالم جسم که تحقیق فرمودن عدل الهی را یا همون سر اختیار را، فرمودن که در عالم جسم، عالم جسم از دو حیث یا از دو منظر نظر کرده میشه در بررسی سر اختیار، که هر دو حیث حیث حقی هست و از هر جهتی که از هر کدوم از این دو جهت که نظر کنیم در عالم جسم و فحص کنیم در سر اختیار در عالم جسم، بنابر این دو جهت که جهت حق و مقتبس از حکمت آل محمد علیه السلام هست، انشاءالله به تفهیم امام زمان صلوات الله علیه می توانیم که در حد خودمون با سر اختیار با عدل الهی در عالم جسم انشاءالله آشنا بشیم و انشاءالله معرفت پیدا کنیم. حیث اول را بزرگوار فرمودن که عالم جسم نظر کرده میشه به این عنوان که هر حسه ای از حسه های جسمانی را که در این کومه جسم نظر کنیم و در نظر بگیریم، هر حسه از حسه های جسمانی مانند مسافرخانه میمانه، مانند امکان میمانه که بر این امکان میتوانه هر فعلیتی از فعلیت های غیبیه تعلق بگیره. و به قول مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، اگر فعلیتی از غیب به این حسه جسم تعلق نگیره، حسه جسم وجودی نخواهد داشت، چون نمیتوان جسمی را تصور کرد که نه متحرک باشه نه ساکن باشه. و همین جور بقیه فعلیت ها همیشه بایستی که حسه های جسمانیه در تحت تصرف مشیت باشه، وگرنه وجودی و ظهوری نخواهد داشت. در این مثالی که بزرگوار علی الله مقامه فرمودن و الحمدلله مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه مفصل شرح دادن، مطلب این طور هست که به عنوان مثال بدنی که الان بدن من زید هست، این بدن از حسه های جسمانیه تشکیل شده که هر کدوم از این حسه ها از یک جای آمده و قبلا برش فعلیتی نشسته بوده، مجموعه از نباتات و حیواناتی که جمع آوری شده در زمان سابق، حسه هایی که برش روح حیوانی نشسته بوده، حسه ای که برش روح نباتی نشسته بوده، این حسه داخل در بدن من شده، به بدن من چسبیده، بدن من را، این بدن عنصری عرضی را تشکیل داده، در بدن من این حسه هضم شده، این حسه تبدیل به خون شده، این حسه در هر عضوی متناسب با اون عضو نمو پیدا کرده و امساک پیدا کرده، داخل اون عضو شده و برش فعلیت مربوط به اون عضو تعلق گرفته، برش روح انسانی نشسته، باز این حسه از بدن من خارج میشه، تبدیل به یک جمادی میشه، باز بعد تبدیل به یک نباتی میشه، بعد تبدیل به یک حیوانی میشه. همینجور این حسه جسمانی این قابلیت را داره که هر روزی و هر زمانی یک فعلیتی برش بنشینه. تک تک این حسه هایی که در این عالم جسم هست این خاصیتش هست، مثل مسافرخانه میمانه، هر روز یک مهمان و یک مسافر از مسافرهای غیبی داخلش میشه، مسافر قبلی بلند میشه خارج میشه، مسافر جدید جای او مینشینه. و فرمودن علتش هم این هست که آدم جسم آدم زیغی هست، تنگ و کثیفه و نمیشه که فعلیت های مختلف یک جا بنشینن، باید یک فعلیت بلند بشه تا فعلیت بعد جای او بنشینه. این یک راه نظر و یک دیدگاه هست در آدم جسم، نظر حق، نظری که بنابر حکمت اهل بیت علیهم السلام. نظر دوم و حس دوم این هست که فرمودن که کل عالم جسم را، کل زمانش را، کل زمانش را یک جا در نظر بگیریم، مثل یک نهر راکد در اصطلاح شیخ مرحوم علالله مقامه که کل زمان عالم جسم را تعبیر می آرند به نهر راکد و زمان حال را تعبیر می آرند به کشتی که در این نهر در حال حرکت هست. خب این کشتی وقتی که در این نهر در حال حرکت شد، از لنگرگاه خودش شروع به حرکت کرد، زمان از کجا آغاز شد؟ از مقام جمادیت. از مقام جمادیت این کشتی شروع به حرکت کرد. یک زمانی بود که این عالم جسم مقام جماد را داشت، کشتی جلوتر رفت رسید به مقام نباتیت. یک زمانی بود که این عالم جسم درش گیاهان بودند، گیاهان رویش کردند، خدای متعال در این عالم درختها را آفرید، گیاهان مختلف را آفرید. یک زمانی بود باز این کشتی حرکت کرد رسید به مرحله حیوانیت. در اینجا در این عالم، در این عالم جسم، این عالم دنیا حیوانات مختلف آفریده شدند. باز این کشتی در حال حرکت بود تا رسید به مقام انسانیت که آدم علیه السلام اینجا آفریده شد، ابوالبشر علیه السلام. و همینجور این کشتی به سمت جلو در حرکت بود تا شرایع انبیاء علیهم السلام یک یک پس از دیگری ترقی کرد در این کشتی در حال حرکت. در طی زمان یک یک متناسب با شعور اهل زمان شریعت ها بالاتر رفت، از مقام نطفه که شریعت آدم علیه السلام بود رسید به مقام علقه که شریعت نوح علیه السلام بود، رسید به مقام مضغه که شریعت ابراهیم علیه السلام بود، رسید به مقام عظام استخوان که شریعت صلب موسی و سخت موسی علیه السلام بود، رسید به مرحله اکساء لحم که شریعت نرم و نازک عیسی علیه السلام بود، و رسید به مرحله تعلق روح، تعلق حیات و زندگانی که شریعت رسول خدا بود صلی الله علیه و آله، که این حیات تا روز قیامت در این عالم سریان و جریان داره و نسخ نخواهد شد. از زمان بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله این عالم به حدی رسید که همیشه بایستی حجتی از جنس محمد صلی الله علیه و آله، از جنس حجت‌های سابق کفایت نمی‌کنه، بایستی حجتی باشه از جنس رسول الله صلی الله علیه و آله که آل محمد هستن علیهم السلام، پیوسته حجتی از محمد و آل محمد علیهم السلام روی این زمین باشه تا وقتی این کشتی برسه به زمان ظهور و برسه به زمان رجعت، که فرمودن زمان رجعت زمان رسیدن کشتی هست به دیار محمد و آل محمد علیهم السلام. و تعبیر بزرگوار علی الله مقام این بود که این کشتی که در مرحله جمادیت آغاز به حرکت کرد، در حقیقت متصرف این کشتی و سکاندار این کشتی و قائد این کشتی محمد و آل محمد بودن علیهم السلام، که در انتهای مسیر خودش هم که به زمان رجعت میرسه به دیار همون بزرگواران علیهم السلام برمیگرده. این حس دوم هست در عالم جسم. بعد بزرگوار علی الله مقام فرمودن که در مسیر حرکت این کشتی در نگاه دوم و در مسیر تعلق هر فعلیت غیبی به هر حسه جسمانی، در نگاه اول دست فاعلی خدا و دست قابلی خدا در این عالم به چطور هست، چگونه هست، که الحمدلله از رساله اشتقاق مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه مطلب را تحقیق کردیم که دست فاعلی آسمان ها هست، گردش آسمان ها، و دست قابلی زمین هست که به واسطه گردش آسمان ها بر گرد زمین، که حدیث خاص داریم که به واسطه روح القدس صورت میگیره، هر اتفاقی که روی زمین قرار باشه جاری بشه روح القدس القا میکنه اون فعلیت را و اون حادثه را به آسمان ها، و بنابر اون حادثه و اون فعلیت به گردش متصرف در ملک، که روح القدس نوکر او هست، اون فعلیت به دست قابلی در روی این زمین متولد و جاری میشه، که بزرگوار علی الله مقامه وارد در جزئیات مباحث هم الحمدلله شدن. و گفتیم که اون آیه از کتاب خدا که به خصوص بزرگ ما علی الله مقامه برش اشاره میفرماد، از زبان ابراهیم علیه السلام که فرمود وقتی که بیرون از شهر رفتن قوم ابراهیم و ابراهیم نخواست به همراه اون مشرکین از شهر خارج بشه و خواست بهانه بیاره بر خارج نشدنش از شهر، تعبیر آیه قرآن از حکایت ابراهیم علیه السلام این هست که فنظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم. ابراهیم علیه السلام نگاهی کرد، نظری کرد در ستاره ها در آسمان و به قومش فرمود که من بیمار هستم و به علت بیماری توانایی همراهی با شما را ندارم. امام علیه السلام فرمودند که تعبیر ابراهیم علیه السلام از بیماری وقتی که نگاه کرد به نجوم و آسمان ها تعبیر حق بود، یعنی تعبیری نبود که به محض بهانه جویی صرف باشه، به محض ادعای صرف باشه، بلکه از روی حقیقت بود. و حقیقتش هم این بود، وقتی ابراهیم علیه السلام نگاه کرد به آسمان ها و به نجوم، دید که آسمان ها و این نجوم طوری تدبیر شدن که قرار هست که حادثه کربلا و حادثه عاشورا بر روی زمین جاری بشه و به این واسطه ابراهیم علیه السلام مریض شد در مصیبت سید الشهدا علیه السلام. پس آسمان ها دست فاعلی هستند در حوادث زمینی که متصرف در ملک بنابر تدبیر خودش و بنابر حکمت خودش این تصرفات را بر روی زمین و در این عالم خلق، در این عالم جسم جاری میکنه. رسیدیم به فصل بعد. در فصل بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودند که یک نکته دیگر باقی مانده و این نکته خیلی محل سوال هست، واقعا و قطعا برای ما هم سوال شده، ولی چون شاید که جواب این سوال جواب غامضی بوده، مشکل بوده جوابش برای ما، در پی جوابش بر نیامدیم و در ذهن خیلی ها سوال میشه. عنوان این فصل در رابطه با سر اختیار هست در افعال عباد و اون سوالی که قرار هست اینجا جواب داده بشه این هست که وقتی که یک بنده، یک مخلوق، یک انسانی متولد میشه در روی زمین، این انسان در حساب کشی و در عقاب و ثواب خودش، خدای متعال بنابر اختیار از این انسان حساب میکشه، بنابر اختیار ثوابش میده. ثواب دادن و عقاب دادن معناش این هست که این انسان اختیار داشته که سرنوشت خودش را نیک انتخاب کنه یا بد انتخاب کنه، اختیار داشته. در کنار این اختیار میبینیم که این انسانی که اینجا متولد میشه، خدای متعال اسبابی بر سر راه زندگانی او قرار میده که این اسباب سرنوشت ساز میشه برای این انسان. مثلا در مسیر زندگانیش با یک شخص خوبی رفاقت پیدا میکنه، این شخص باعث میشه این انسان انسانی بشه که مؤمن بشه، هدایت پیدا کنه. یا بالعکس در مسیر زندگانیش با یک شخص فاسقی رفیق میشه یا یک شخص کافری در مسیر زندگانیش قرار میگیره که مسیر زندگانی انسان را عوض میکنه. اینجا سوال پیش میاد، خب اگر این شخص در مسیر زندگانی انسان قرار نمیگرفت، این سرنوشت برای او رقم نمیخورد، چجور با عدل خدا سازگاری داره و چجور با اختیار میسازه؟ سوال بسیار مهم و جالبی است و پیوسته این را در ذهنمون تداعی میشه و تجربه میکنیم. قرار در این فصل شریف بنابر حکمت آل محمد علیه السلام به این سوال جواب داده بشه و چقدر جواب زیبایی هم هست. جواب این سوال در مقدمه این سوال، بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که فتوای مطالب را، فتوای مطالب این هست که فی الافعال صادرت عن العباد فانها ایضا صادرت عنهم باختیار منهم، هر فعلی که بنده انجام میده از روی اختیاره. این فتوای مطلبه. لیسو به مجبورین علیها مظلومین و لیسو به مستقلین فیها مشرکین. هیچ بندهی در فعل خودش مجبور نیست که برش ظلم شده باشه و در فعل خودش مستقل نیست که شریک خدا واقع بشه. ما دو پرتگاه داریم، دو منزله داریم که این دو منزله، یکیش منزله کفر و یکی منزله شرک. منزله کفر و شرک منزله جبر و تفویضه و یک منزله سوم داریم در بین این دو منزله که منزله توحیده و اون اختیار است. لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. می‌فرماد که بنده جبر نمیشه بر فعل خودش. جبر لازمش کفر درباره خدا هست، نعوذ بالله، کافر شدن هست لازمه جبر. چرا؟ چون جبر یعنی خدا ظالمه، خدا عادل نیست، نعوذ بالله. ثواب و عقابی که خدا نسبت به فعل بنده را میکنه، این ثواب و عقاب از روی اختیار این بنده و از روی عدل نیست. این معنای جبره که کفره، چون کفر در صفات خدا هست، الحاد در صفات خدا میشه کفر. منزله دیگر تفویضه. تفویض بدتر از کفر و شرکه، چون تفویض الحاد در ذات خداست. تفویض یعنی این که بنده مستقل هست، مستقل از خدا، خدا یک فاعل، بنده هم فاعل در مقابل خدا. و این یعنی شرک، شریک خدا. پس نه، میفرماد لیسو به مجبورین علیها مظلومین، نه بنده مجبوره که برش ظلم شده باشه، و لیسو به مستقلین فیها مشرکین، و نه بنده مستقل هست بهش تفویض شده که شرک بر خدا لازم بشه. این فتوای مطلب هست، این اعتقاد ما باید باشه. میخوام این اعتقاد را تحقیق کنیم و انشاءالله بهش برسیم، بفهمیمش. و بیان و ذالک میفرماد از اینجا آغاز میشه مقدمه، بیان این مطلب این هست: ان العبد مخلوق من جهتین، جهت من ربه و جهت من نفسه، که بنده و عبد از دو جهت آفریده شده. هر مخلوقی گفتیم این دو جهت را داره، بنابر حکمت اهل بیت علیهم السلام و الحمدلله، بنابر توضیح بزرگان ما و به خصوص مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، انشاءالله این نکته را از امام علیه السلام توفیق طلب کنیم که انشاءالله خوب برای ما جا بیفته. خیلی نکته مهمی هست. میفرماد که هر مخلوقی، هر عبدی آفریده شده از دو جهت، یک جهت نورانی داره، یک جهت ظلمانی، یک جهت خدایی، یک جهت خودی، جهت من ربه و جهت من نفسه، و هما النور و الظلمه. جهت خدایی نوره، جهت خودی هم ظلمته. مطلب ثابت شده و مسلم هست، یعنی مطلبی هست که این منتهی به محکماته. چرا؟ چون که بنابر آیات متعدده و احادیث متعدده، خدا هر چرا که می آفرینه، به چه واسطه، به چه جور می آفرینه، به چه می آفرینه؟ به مشیتش. ان الله خلق الاشیاء من المشیه، ان الله خلق الاشیاء بالمشیه. خدا هر چیزی را، هر شیء را به مشیتش می آفرینه، به امرش می آفرینه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. هر چرا خدا می آفرینه به امرش و به مشیتش می آفرینه، و هر چرا که خدا به مشیتش می آفرینه، مشیت به چه تعلق می گیره که آفریده میشه؟ مشیت به امکان تعلق می گیره، مشیت به عوالم امکانیه تعلق می گیره، به دریاهای امکان، که اهل بیت علیهم السلام امکان را تعبیر به دریا فرمودن. خدای متعال دریای عظیمی آفرید و از این دریا مخلوقات را آفرید. چرا تعبیر به دریا؟ می‌فرماد مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، علتش این هست، تعبیر به دریا چون دریا یک کومه ای هست، یک توده بزرگی هست، متشاکل الاجزا. دریا یعنی مجموعه از قطرات آب، قطرات هم شکل هم. عوالم خلقی هم همینطوره، مثل همین جسم. جسم را نگاه کنیم، این خودش یک دریایی هست، همه از طول و عرض و عمق‌های هم شکل، یعنی طول و عرض و عمق‌های هم شکل مثل قطرات آب کنار هم قرار گرفتن. خدا از این طول و عرض و عمق‌های هم شکل اشیاء را می آفرینه. در یک طول و عرض عمقی انسان می نشینه، یک جاش حیوان می نشینه، یک جاش فعلیت جماد می نشینه، فعلیت های متعدد در این دریا. پس مشیت به دریای امکان تعلق می گیره. پس هر شیء دو جهت داره، یک جهت خودی این شیء، یک جهت مشیت و فعل اللهی و جهت خدایی این شیء. یک جهت خدایی هست، یک جهت خودی است. میفرماد هر شیئی را که خدا خلق میکنه، این هم باز توضیح این مطلبه که به خصوص مرحوم آقای همدانی علی الله مقام بیان میفرمان، شیخ بزرگوار میفرماد که خدا هر شیئی را که از مشیت خلق میکنه، رأسی از مشیت به اون شی تعلق میگیره، رأسی از مشیت این نکته داره. و مثال میزنن، مثلا وقتی خدا این انگشت کوچک بهش میگن خنسر میخواد انگشت کوچک را خلق کنه، رأسی از مشیت که به این انگشت تعلق میگیره با رأس دیگر از مشیت که به این انگشت کناریش که بنسر باشه تعلق میگیره متفاوته. رأس مشیت یعنی چی؟ رأس مشیت را مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه معناش را میفرمان. رأس مشیت یعنی اون جهتی در عرصه هر شیئی، برای همین با هم فرق میکنه، جهتی در عرصه هر شیئی، جهت اعلای هر شیء که مشیت به اونجا تعلق میگیره میشه رأس مشیت. و این ثابت میشه در حکمت، در رساله اشتقاق ثابتش میکنن. چرا باید اینطور باشه؟ چون وقتی خدا میفرماد انما امره اذا اراد شیئا، وقتی قرار امر ما تعلق بگیره به یک شیئی که خلقش بکنیم، ان یقول له کن فیکون، ما به اون میگیم بشو و اون میشه، او صدای ما را میشنوه. برای اینکه یک شی، یک دانی بتوانه صدای عالی را بشنوه، دو راه وجود داره. یا باید که دانی بره در رتبه عالی صداش را بشنوه که این محاله، یا عالی بیاد در رتبه دانی که صداش را بشنوانه، این هم به ذاته محاله. یک راه سوم داریم که اون ممکن هست و اون خلق خدا و اختیار الهی بر این هست، این هست که عالی یک جلوه بگیره از خودش در رتبه دانی که به واسطه این جلوه دانی صدای عالی را بشنوه. اینجا مثالش را زدن در فصل‌های قبل و در رساله شفاق هم مکرر و متعدد مثال زدن. مثلا همین تکلم من که شما میشنوید، تکلم من که شما میشنوید که این صوت، این حنجره که مثلا به هم میخوره و این صوت را ایجاد میکنه که در گوش شما به ذاته نمیاد داخل بشه، شما از چه از صدای من را میشنوید؟ اون شبهی که، اون اثری که از این حنجره در گوش شما نقش میبنده، شما اون شبه را در گوش خودتون میشنوید. شبه از جنس گوش شما هست. یا مثالی که بزرگوار زدن، مثال دیگر، یک شاخص را قرار میدیم عکسش در آینه میفته، آینه از این شاخص خبردار میشه. جنس این عکس چه هست؟ جنس این عکسی که در آینه میفته از این شاخص که چیزی کنده نمیشه فرو بره درون آینه، چون اگر قرار از این شاخص کنده بشه، ما اگر هزار آینه قرار بدیم باید از این شاخص کم بشه. ما چه هزار آینه، چه صد هزار، چه یک آینه، چه یک میلیون آینه، چیزی از این شاخص کم نمیشه. ولی هر آینه در رتبه خودش، در عرصه خودش، از این شاخص به واسطه شبه این شاخص خبردار میشه. شبه از جنس خود اون آینه هست، یعنی از جلوه این خبردار میشه به واسطه جلوه این شخص. مثال دیگر، معلمی هست 100 تا دانش آموز داره، میخواد علمش را به این دانش آموزها منتقل کنه. اگر این معلم بخواد علم خودش را بکنه به این دانش آموزها بده که علم خودش کم میشه، معلم علم خودش ثابت هست، ولی این دانش آموزها هر کدومشون برای خودشون یک معلمی میشن، یک عالمی میشن، چه بسا عالمتر از این معلم، چه بسا عالمتر از این معلم. اینجا چه اتفاق میفته؟ شبهی از این علم در وجود هر دانش آموز نقش میبنده، خود این علم کنده نمیشه. این دلیلهای عقلی متعدد داره. پس هر شیئی را که خدای متعال خلق میکنه، چیزی از مشیت کنده نمیشه. نه مشیت نزول میکنه، نه اون شیء صعود میکنه. چه اتفاق میفته؟ مشیت جلوه میکنه برای هر شیئی که بخواد این شیء را خلق کنه. به این جلوه میگیم رأس مشیت، یا میگیم جهت من حیث ربه، جهت خدایی این شی، یک جهت خودی داره هر شی و یک جهت خدایی. و هما النور و الظلمه، این دو جهت نور هست و ظلمت هست. الذان خلق العبد منهما، که هر بنده از این دو جهت آفریده شده. فجهته الى رب هی حیث اثریته لفعل الله سبحانه و وصفیته له، فهی على هیئت فعل الله سبحانه، بل هی هیئت فعل الله المحبوب لله تعالی، بل هی کونه حبا لله عز وجل، فهی الحبیبة والمحبوبة والمحبة لله تعالی شأنه، ولها مقتضیات كلها محبوبة لله سبحانه، وقد امر الله تعالی خلقه بالاتصاف بها، وذلك قوله ان كنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله. میفرماد اما تعریف جهت من حیث ربه، جهت خدایی، تعریفش این هست: هی حیث اثریته لفعل الله سبحانه، همون حیث اثریت برای فعل الهی هست، یعنی حیث اثریت برای مشیت، یعنی اون جلوه و ظهور مشیت برای این شیء، همون رأس مشیت، این جهت خدای این شیء. دیگه چیه تعریفش؟ و وصفیته له، جهت وصفیت خداست برای این شی، این جهت توصیف میکنه خدا را برای این شی، این جهت جلوه کرده در این شی مشیت را، جلوه گر شده مشیت را در این شی، جهت وصفیت خدا هست، وصفیت فعل الله هست، وصفیت اسما و صفات خدا برای این شی هست. هر شیئی در حد خودش میتوانه نورانی بشه، در حد خودش میتوانه متصف بشه به صفات محمد و آل محمد علیهم السلام، به علامات. که همین عبارت را دقیقاً به همین جور با معنای بیشتر و واضح‌تر، به همین جور که بزرگوار علی الله مقام بیان میفرماند، شرحش را در شرح دعای رجب خوندیم از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه. در این فقره: به مقامات که و علامات که التي لا تعتیل لها فی کل مکان، خدایا قسمت میدم، مسئلت میکنم از تو به اون آیات و اون علاماتی که در هر مکانی برای تو هست و تعتیل بردار نیست. در هر مکانی اون آیات و علامات تو هست، اون آیات و علامات تو در هر مکانی هست. یعرف که به ها من عرفک، هر کس که تو را شناخت به واسطه این آیات شناخت. لا فرق بینک و بینها، این را امام زمان می فرمون صلوات الله علیه، لا فرق بینک و بینها، هیچ فرقی بین توی خدا و این آیات و علامات تو نیست. یعنی این آیات و علامات صفات توی خدا هست، آیات تو، علامات تو، اسماء تو، صفات تو، الا انهم عبادک و خلقک، مگر این که تو خدایی اینها عباد تو هست. اینجا چه میفرماد؟ میفرماد که این حیث اثریت فعل الله، یعنی این رأس مشیت، همین وصفیت خدا هست برای این شی، آیت تعریف خدا هست برای این شی، این شی در حد خودش میتوانه خدا را بشناسه، متصف بشه، خودش را نورانی کنه، و میتوانه که خودش را ظلمانی کنه، میتوانه در حد خودش، در وسعت خودش، در عرصه خودش این اختیار را داره. فهی على هیئت فعل الله سبحانه، بر هیئت فعل الله، رأس مشیت، بر هیئت فعل الله، بل هی هیئت فعل الله، نه بر هیئت فعل الله خود هیئت، نه بر هیئت خود هیئت، یعنی مشیت که میخواد این شی را خلق کنه، مشیت که از خودش کنده نمیشه خلق کنه، مشیت به این رأس، به این رأس خودش، به این جلوه خودش این شی را خلق کرده و این شی را نگهش داشته. این رأس مشیت، جلوه مشیت در این شی. بل هی هیئت و فعل الله المحبوبت لله تعالی. این هیئت، هیئت محبوبه برای خدا هست. دو تا مشیت داریم. وقتی مشیت را دستبندی میکنن، اینا توضیحات مرحوم آقای همدانی صلی الله مقامه، اون مشیت بالای بالا را که منزه مطلق کل، عالی مطلق منزه از امکانه، اون مشیت بالای بالا را میگن مشیت امکانی. اون لباسی که میگیره این مشیت که تصرف در عوالم خلق میکنه بهش میگن مشیت کونی، مشیت کونی. اون مشیتی که در هر شیئی، مشیتی که در هر شیئی به همراه هر شیء قرار میگیره، به همراه هر شیء قرار میگیره که این شیء را بر طبق رضای خدا متصف کنه یا برخلاف رضای خدا متصف کنه و این شیء متصف بشه، بهش میگن مشیت شرعی، مشیت شرعیه. مشیت شرعیه یا محبوبه هست یا مبغوزه. مشیت شرعی یا محبوبه هست یا مبغوزه. مثالش هست، مثالش آسانه. مثالش مثل کفر ابلیس لعنت الله علیه. خدا راضی نبود، خدا راضی نبود که ابلیس کافر بشه. خدا به کفر ابلیس راضی نبود، خدا به کفر هیچ کافری راضی نیست. ان الله لا یرضى لعباده الکفر، آیه قرآنه. خدا اصلا راضی نیست هیچ کسی کافر بشه، هلاک بشه. ولی به این که خدا راضی نیست بهش میگن، در بعضی وقتا اصطلاح میگن در احادیث اهل بیت علیهم السلام، بهش میگن مشیت عزم. خدا یعنی به این راضی نیست، ولی ابلیس به اختیار خودش خواست ظلمانی بشه، کافر بشه. خدا اول راضی نبود، کل نعمه که ابتدا، خدا اول راضی نیست، ولی وقتی که قرار خودش به اختیار خودش، خودش به اختیار خودش کافر بشه، مشیت خدا به همراه این قرار میگیره و این را کافرش میکنه و این کافر میشه. یعنی این میخواد کافر بشه، خدا کافرش میکنه. لعناهم به کفرهم، ان الله یهدیهم به ایمانهم. این میخواد ایمان بیاره، خدا هم مؤمنش میکنه. اون میخواد کافر بشه، خدا کافرش میکنه. میخواد کافر بشه، خدا کافرش میکنه. نخواد کافر بشه، خدا کافرش نمیکنه. وقتی که میخواد کافر بشه، اینجا مشیت مبغوزه بهش تعلق میگیره. تو میخوای برخلاف صفات من متصف بشی، کمکت میکنم. نمد ها اولا و ها اولا، هم اینها را کمک میکنیم، هم اینها را کمک میکنیم، کمکت میکنم. میخوای متصف بشی بر ضد صفات من، کمکت میکنم. اینجا یک نکته داره، چون نکته ها اینجا خیلی ظریفه. یک جایی هست، مثالش هست در روح و بدن. یک جایی هست، یک مقامی هست که در اون مقام مقیدی و قیدی وجود نداره، بهش میگیم مقام مشیت، مقام مطلقه. هم ایمان می آفرینه هم کفر، هم سلمان می آفرینه هم عمر. برای او قیدی وجود نداره، هر دو را این می آفرینه. این مشیت جلوه می گیره، میاد در عالم خلق. وقتی جلوه می گیره، متصف میشه به یک سری صفات. اینها میشه صفات خدا. تعبیر می آرن بزرگان علی الله مقامه هم، به خصوص مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، این را شرح ظریف می فرماد. تعبیر می آرن به اون مشیت بالا به صفت علم، صفت علمه. وقتی اینجا تعلق می گیره، در اینجا این صفات با برش اطلاق میشه، اسمهاش متعین میشه، اینجا میشه قادر، اینجا میشه حکیم، اینجا میشه عالمه، در اینجا، اینجا میشه مدبر، اینجا میشه عادل. پس اسما و صفات وقتی که اینجا جلوه میکنه، لباس میگیره، اینجا این اسما و صفات برای این متعین میشه. مثالش چه هست؟ مثالش روح من هست و بدن هست. این بدن من بهترین مثاله. در روح من معنای دیدن هست، معنای شنیدن هست، معنای چشیدن هست، ولی تا وقتی که از بدن من این قوه ها ظاهر نشه به من نمیگن بینا، میگن کور مادرزاد. اگرچه روح من درش معنای دیدن هست، پس این صفات در کجا ظاهر میشه؟ در کجا برش اطلاق میشه؟ در بدن من. وقتی مشیت اینجا ظاهر میشه، این صفات به این صفات که متصف بشه میگیم صفات خدا. اگر یک شیئی، یک شخصی نخواست به این صفات متصف بشه، به ضد این صفات متصف میشه. نمیخوای به علم خدا متصف بشی، جاهل میشی. نمیخوای به قدرت خدا متصف بشی، عاجز میشی. نمیخوای به حکمت خدا متصف بشی، لاغی میشی، لفکار میشی، عبسکار میشی. پس در اینجا برای خودش اون جلوه‌ای که میگیره، این مشیت، ظهوری که میگیره، صفاتی که اینجا داره میشه صفات خدا. اگر نخواد متصف به این صفات بشه، در مقابل به ضد این صفات متصف میشه، میشه صفات ظلمانی. بعد مثال میزنه بزرگ عدالله مقام، مثالشون این هست، میفرماد که این بدن وقتی درش عفونت پیدا میشه، عفونت برخلاف مسیر بدن حرکت میکنه. بدن میخواد ببینه، بشنوه، سالم باشه، حیات داشته باشه. عفونت برخلاف جهت بقا این بدن حرکت میکنه. اگرچه عفونتی که بر مخالفت این صفات بدن حرکت میکنه، به حول و قوه روحه، به حول و قوه این روح حیات این عفونت اینجا پیدا شده. اگر این روح اینجا تصرف نمیکرد، عفونت اینجا پیدا نمیشد. پس از تصدق سر روح حیات عفونت در اینجا هست، ولی صفاتش با صفات حیات متضاد، بر ضد صفات حیاته. در اینجا هم هر شی همین جوره. هر شی میتوانه متصف بشه در عرصه خودش به صفات محمد و آل محمد علیهم السلام، اگر متصف نشه به صفت مقابلش و مخالفش متصف میشه. اگر متصف بشه به صفات محبوبه، بهش میگیم مشیت محبوبه، یعنی به صفات مشیتی که در اینجا هست متصف میشه. چه میفرماد بزرگوار؟ میفرماد که این هیئت، هیئت فعل الله المحبوبه. اون فعل الله محبوبه یعنی فعلی که منسوب به خداست، صفاتی که منسوب به خداست. خدا این صفات را منسوب به خودش میکنه. این جهت نورانی هست. بل هی کونه حبا لله عز و جل. اون خودش محبت خداست، حب خداست. او خودش حب خداست، محبت الله. بعد میفرماد فهی الحبیبتو والمحبوبتو والمحبتو لله تعالی شأنه. هرچه از این حب مشتق بشه، مشتقات از این رأس مشیت، از این نورانیت. و این بالفعل شدن محبت و این نورانی شدن به این طور، در مقام اول این را ثابت کردن، فقط و فقط مختص محمد و آل محمد علیهم السلام. در اول هیچ کس نمیتوانه فعادش بالفعل بشه، حتی انبیاء علیهم السلام. یعنی انبیاء علیهم السلام هم که فعادشون بالفعل شد به برکت عاشورا و سید الشهدا و صلوات الله علیه. میفرماد بزرگوار علی الله مقام، این را اشاره کردیم قبلا، عرض کردیم، میفرماد در زیارت ائمه علیهم السلام، در زیارت وارث، وقتی انبیاء علیهم السلام را لقب میدن، ملقب میکنن، هر پیغمبری را به یک لقبی ملقب میکنن. السلام علی آدم صفت الله، نوح نجی الله یا نبی الله، ابراهیم خلیل الله، موسی کلیم الله، عیسی روح الله، محمد صلی الله علیه و آله حبیب الله، حبیب الله. پس این محبت، این حب، این محبوب، این حبیب جلوه محمد و آل محمد علیه السلام در این شی. و المحبت لله تعالی شأنه و لها مختضیات کلها محبوبت لله سبحانه. اقتضاعاتی داره، این صفاتی داره، اتصافاتی داره، همش محبوب خداست، همش نوره، تمامش نورانیت جهت خداست، جهت ربوبی خداست، جهت ربوبیت برای این شیء. و قد امر الله تعالی خلقه بالاتصاف بها، خدا امر کرده خلقش را که متصف بشن به این جهت، به این رأس مشیت، به این نورانیت، به این جلوه محمد آل محمد علیه السلام. و ذلک قوله ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. آیه خیلی عجیبه، این را در طریق النجات در یک فصلی بزرگوار علالله مقام همین بزرگوار تحقیقش فرمودن. آیه خیلی عجیبه، آیه اینجور شروع میشه: ان کنتم تحبون الله، مردم، ای خلق، ای بشر، اگر که خدا را دوست دارید، اگر شما خدا را دوست دارید چه کار کنید؟ فتبعونی، من پیغمبر را تبعیت کنید. اولش می‌فرماد مردم اگر خدا را دوست دارید، دوم می‌فرماد من پیغمبر را تبعیت کنید. نتیجه چه میشه؟ یحببکم الله، اون وقت خدا شما را دوست داره. پس وقتی من پیغمبر را تبعیت کنید، خدا شما را دوست داره، یعنی متصف میشید به صفات خدا. وقتی متصف بشی به صفات رسول الله، فتبعونی، متصف بشی به صفات رسول الله، یحببکم الله، اون وقت خدا دوستت داره. پس اگر متصف بشی به صفات محمد و آل محمد علیه السلام، شی محبوب خدا، یحببکم الله. اگر متصف نشی، اگر متصف نشیم به صفات محمد و آل محمد علیه السلام، اون وقت میشیم مبغوض خدا، متصف میشیم به صفات مخالف با محمد و آل محمد علیه السلام. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و ذلک لانه حبیب الله. چرا اینجوره؟ چرا اینجوره که اگر اون بزرگوار را تبعیت کنی خدا دوستت داره؟ لانه حبیب الله، چون محمد صلی الله علیه و آله حبیب الله، چون محمد آل محمد علیه السلام حبیب الله. لانه حبیب الله و احبه الله بما هو علی و احب الله بما هو علی فی کل رتبه، در هر رتبه‌ای که باشه، یعنی جلوه و ظهورش در هر رتبه‌ای، در هر رتبه‌ای خدا او را دوست داره و او خدا را دوست داره، خدا او را دوست داره و او خدا را دوست داره. در یک جای مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه شرح لطیفی بر این عبارت می‌فرماد که نتیجه احسان و خوبی کردن محبت. حدیث این: الانسان عبید الاحسان، انسان بنده محبت، بنده خوبی کردن. وقتی به یکی خوبی بکنی دوستت داره. محمد و آل محمد علیه السلام احسان کردن به خلق خدا. قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرح المؤمنون. ای اهل ایمان، ای خلق، ای بشر، ای بهترین بشر که اهل ایمان باشید، شما به خودی خودتون استحقاق آفرینش نداشتید. قل بفضل الله و برحمته، ما به فضل خدا و رحمت خدا شما را آفریدیم. می‌فرماد فضل خدا یعنی محمد صلی الله علیه و آله و رحمت خدا یعنی امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. ما به برکت محمد و آل محمد علیهم السلام شما را آفریدیم. شما استحقاق آفرینش نداشتید. شما که مؤمنید چه برسه به اهل کفر و اهل نفاق. پس احسانی که این بزرگواران کردن در حق خلق احسانی هست که ما فوقش متصور نیست. پس ناخودآگاه به فطرت اولیه هر خلقی محبت داره، محبت داره به محمد و آل محمد علیهم السلام. الانسان عبید الاحسان، فتبعونی، من پیغمبر را تبعیت کنید. ما محمد و آل محمد علیهم السلام به خلق به شما احسان کردیم، شما هم به ما احسان کنید. احسان شما چه هست؟ می فرماد بزرگترین احسان و بزرگترین انفاق، احسان یک بنده در حق خدای خودش، مولای خودش، در حق محمد و آل محمد علیهم السلام، بالاترین احسان یک بنده این هست که جان و مالش را احسان بکنه، انفاق بکنه در راه مولای خودش. این بالاترین احسانه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تا از بهترین چیزتون برای ما خرج نکنید در حق ما خوبی نکردید. پس وقتی مؤمن از جانش و مالش میگذره، مؤمن میبینه که مولای او از جان و مالش برای او گذشته. مؤمن وقتی این را میبینه، او هم در مقابل از جان و مال خودش برای مولای خودش میگذره. وقتی اینجور بشه، مولای او این را دوست داره، این هم مولای خودش را دوست داره. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ذلك لانه حبیب الله و احبه الله بما هو علی و احب الله بما هو علی فی کل رتبه. ان شاء الله. البته این را یک شرح کوتاه خوانده بودیم، یک تفصیل بیشتر بنابر شرح بزرگان علی الله مقامهم امشب تفصیل بیشتر خواندیم که ان شاء الله بقیه مطلب را در مجلس آینده می‌خوانیم. ان شاء الله به توفیق امام زمان علیه السلام و تفهیم حضرت انشاءالله بهتر مطالب را انشاءالله دریافت کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام.